ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
مصوبات بودجه مجلس، تصمیم نهایی برای افزایش 20% حقوق کارکنان دولت، پیشنهاد اختصاص 14 میلیارد دلار برای تأمین کارهای اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت.
رونق کسب و کار با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، افزایش جنب و جوش مردم برای خریدها در بازار.
و سایه افشاگری های وکیل سابق ترامپ بر دیدار سران آمریکا و کره شمالی در ویتنام. مایکل کوهن رئیس جمهور آمریکا را دغل باز و فریبکار توصیف و از همکاری با او ابراز شرمندگی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
با مصوبه بودجه نمایندگان مجلس، میزان افزایش حقوق همه کارکنان و کارمندان و همچنین بازنشستگان در سال آینده 20% در نظر گرفته شد. در جلسه نوبت سوم بررسی لایحه بودجه، مصوبه کمیسیون تلفیق که بر اساس آن سال آینده حقوق همه کارکنان حداقل 500 هزار تومان و حداکثر 1 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد، مطرح شد. اما با مخالفت نمایندگان، همان پیشنهاد اولیه دولت مبنی بر افزایش 20% حقوق کارکنان تصویب شد. مصوبه کمیسیون تلفیق درباره اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی کشور که در مجلس موافقان و مخالفان بسیاری داشت نیز برای بررسی بیشتر به این کمیسیون برگشت داده شد تا در جلسه بعدی مجلس که شنبه برگزار می شود بار دیگر به بحث گذاشته شود. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
100 هزار میلیارد تومان منابع ارزی این کشور در طول یک سال دولت به جهت نگرانی از این توهم تورمی در اقتصاد کشور. ما سوالمون اینه که الان این تورم اتفاق افتاده، بعد ما به مردم بگیم شما این مسیر ادامه بدین، 70% معادل این عددا که بخوایم به زبان ساده تر بگیم بره در جیب دلال و واسطه، ما نگران یه چیز دیگه باشیم. پیشنهاد مشخص ما این بود، ما که این 100 هزار میلیارد تومانی که در این مابعد تفاوتش از مبنا قرار میدیم، اینو نمیتونیم به خود مردم به سرانه بدیم. ما حتی به دولت گفتیم در متن پیشنهادی هم که اومده بود قبل از اصلاحی امشب که ما پیشنهاد، خود بنده پیشنهاد حذف دادم در اونجا که حالا ارجاع شد، البته من اینم خبرش رو خدمت مردم عرض میکنم، در خصوص این مجددا ارجاع شد به کمیسیون تلفیق که با همون سازوکاری که ما در شورای عالی همین اخیرا هفته ای که پشت سر گذاشتیم در جلسه شورا که مطرح شد، پیشنهاد خود بنده هم در همون شورای عالی همین بود که ما باید تصمیم گیری بکنیم. آره، چون هم موافقت کردن کمیته سه جانبه ای از دستگاه قضایی مجلس و خود ریاست جمهوری تشکیل بشه، چارچوبو ببندن، مکانیزم هم البته از مسیر اصلاح قانون در مجلس خواهد بود، ولی در هر صورت الان همه اجماع رو این موضوع دارن که این مسیر استمرارش حتما به نفع مردم نخواهد بود.
با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، بازار کسب و کار و خرید و فروش رونق بیشتری به خود می‌گیرد. گرانی برخی از کالاها اگرچه بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته، اما مانع حضور مردم و شروع نشاط آنها در بازار نشده است. همکارم دارویی دیروز از جنب و جوش بازار گزارشی تهیه کرده که می‌شنویم.
ما الان در بازار بزرگ هستیم. شما چی خرید کردین؟
ما کفش.
یه زوج جوان می‌بینید که اومدن اینجا خرید کنن. الان چی شما خرید کردین؟
ما یه مانتا خریدیم.
دیگه؟
فعلا همین.
دید بازار چطوره؟
یکم خلوت‌تره. فکر می‌کنم مردم قدرت خریدشون کمتر شده.
بری بالا داخل تکم ده.
آقا این همه داد میدن چی می‌فروشی؟
گوساری.
از کی میبره فروش؟
من ساعت 6 صبح میام تا ساعت 7 غروب.
راضی هستی؟
بد نیست. خوبه.
چی می‌فروشی؟
ماهی زنده، گیاه طبیعی.
از کی میای برای فروش؟
ساعت 10 9 تا از ساعت 5 و 6.
شما الان چی اینجا می‌فروشین؟
کیف زنونه. کیفای مجلسی داریم، کیفای اسپورت هم داریم، کیف زنونه.
وضعیت فروش چطوره؟
این روزا واسه ایام عید بهتر شده، خیلی بهتر شده.
این وضعیت بازار چطوره؟
خیلی قیمتا گرون.
بعد به خانم تشریف نیوردی؟
نه، ولی بعد بیام در صورت.
هر اول و آخرو
خانم ما میزنه.
قیمت‌ها گرونه یه مقدار نسبت به وسع و درآمد مردم، چون من خودم کارمندم با توجه به حقوقی که دریافت می‌کنم، خب این قیمت‌ها برامو سنگینه. اینه که مردم اذیت میشن تو خرید.
عیدم پره دیگه.
والا عیدی که هنوز ندادن بهمون دیگه، با حقوق ماه گذشته داریم خرید می‌کنیم.
کفاف میده؟
نه نمیده.
یه چیزای واجبه، بچه‌ها نیاز دارن. یه چیزایی که سال نو رسم و رسومات نمیشه به بچه بگی نیست یا نداری یا مراعات کن. مراعاتم تازه بچه‌ها میفهمن. میکنم بازم مشکلات خیلی زیاده.
توی هوای بارونی خرید کردن چه چیزی داره؟
کلا خرید واسه خانوما لذت بخشه تو هر شرایطی.
واجبه پر اومد.
والا جیب پر نه، ما بسته به حالا به اون وسعمون داریم خرید میکنیم دیگه. مگه جیب میذارن جیب آدم پر بمونه؟
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نخست وزیر ارمنستان ساماندهی همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را خواستار شد. آقای لاریجانی گفت ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه روابط دو کشور در حوزه حمل و نقل، ترانزیت انرژی و گردشگری وجود دارد و نمایندگان مجلس ایران علاقه‌مند به توسعه روابط با ارمنستان هستند. نخست وزیر ارمنستان نیز گفت همکاری‌های ایران و ارمنستان باید در بالاترین سطح قرار گیرد که یکی از زمینه‌های همکاری در حوزه اقتصادی است.
همزمان با دیدار رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی در ویتنام، افشاگری بی‌سابقه وکیل سابق دونالد ترامپ درباره اقدامات او در فضای سیاسی و رسانه‌ای آمریکا طوفان به پا کرد. مایکل کوهن دیشب با ارائه اسناد و مدارکی از فریبکاری دونالد ترامپ به کنگره آمریکا موکل سابق خود را دغل‌باز و فریبکار توصیف کرد و گفت از همکاری با او در سالهای گذشته ابراز شرمندگی می‌کند. ترامپ امروز بار دیگر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کرد، اما از پاسخ دادن به سوال خبرنگاران درباره اظهارات وکیل سابق خود سرباز زد. کاخ سفید نیز چند خبرنگار رسانه‌های آمریکایی را به علت پرسش آنها درباره افشاگری‌های مایکل کوهن به نشست کیم و ترامپ در هانوی راه نداد.
مذاکره تمام نشده، محاکمه شروع شد. ترامپ حالا در هواپیما در راه بازگشت از هانوی باید خود را برای یک مناقشه تاریخی آماده کند. وکیل شخصیش کوهن در کنگره حرفهایی زد که میتواند ورق را برگرداند، در حالی که نگران تهدیدات ترامپ برای خودش و خانوادش بود. او از رابطه تجاری با روسها گفت و اینکه ترامپ به مردم دروغ گفته. کوهن گفت وقتی از مناطق فقیرنشین عبور میکردیم، ترامپ به سیاه‌پوستان و اوباما توهین میکرد. کوهن وکیل شخصی ترامپ چک هایی را نشان داد که به خانم ها به عنوان حق سکوت به دستور ترامپ و در دوران ریاست جمهوری ترامپ پرداخت شده و البته رئیس جمهور امریکا از او خواسته به بانوی اول امریکا هم دروغ بگوید که یعنی من مقصر نیستم. پروفسور توماس جیمین نویسنده و استاد هاروارد:
فکر میکنم حالا پوشش رسانه‌ای منفی زیادی در خصوص ترامپ به وجود بیاید.
آقای ترامپ تمام این اتهامات را رد میکند و میگوید وکیل پیشینش کوهن دروغگوست. کیم جونگ اون هم با رئیس جمهوری مذاکره کرد که در لبه استیزا هست. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در حالی که سران آمریکا و کره شمالی تا ساعتی دیگر نتایج دومین دیدار خود در 9 ماه گذشته را در کنفرانسی خبری اعلام می‌کنند، در داخل آمریکا فضای این کشور به شدت تحت تاثیر افشاگری‌های وکیل سابق ترامپ قرار گرفته است. در همین راستا الیجا کامینگز رئیس کمیته اصلاحات و نظارت کنگره آمریکا گفت شهادت کوهن نگرانی عمیقی درباره وجاهت قانونی رفتار ترامپ و صحت اظهارات وی در دوران ریاست جمهوری به وجود آورده است. کامینگز افزود روزهای حمایت از رئیس جمهور به هر قیمتی پایان یافته است. برخی هم از جدی‌تر شدن احتمال استیضاح ترامپ سخن می‌گویند.
در 1 ماه مانده به خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا، احتمال به تعویق افتادن اجرای برگزیت در انگلیس قوت گرفت. فرانسه و آلمان هم برای تعویق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به لندن چراغ سبز نشان دادند. بحث درباره این موضوع دیشب بار دیگر نشست پارلمان انگلیس را به تشنج کشاند.
برگزیت یک نشست پرتنش دیگر را در پارلمان انگلیس رقم زد و تعویق چند باره رأی‌گیری درباره طرح دولت انگلیس برای چگونگی خروج از اتحادیه اروپا رویارویی‌ها را تشدید کرد. نمایندگان مجلس انگلیس که تلاش می‌کنند زمام برگزیت را به دست بگیرند، برای باز کردن گره آن 12 پیشنهاد ارائه کردند، اما بیش از همه سخنان جرمی کوربین، رهبر بزرگترین حزب رقیب دولت، پر واکنش و با سر و صدا همراه بود. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس: Child poverty up.
Pensioner poverty up. فقر کودکان بالا رفته، فقر بازنشستگان افزایش یافته، بی خانمانی رو به فزونی است، صنعت در معرض رکود، سیاست‌های قطع کمک‌های دولتی پایان نپذیرفته، اقشار مردم فقیرتر می‌شوند، اما ثروتمندان پولدارتر شدند. روش دولت جاری در جدایی از اتحادیه اروپا شرایط را بدتر کرده.
تنها یک ماه به پایان مهلت 2 سالگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باقی مانده و احتمال تمدید مهلت خروج قوت گرفته.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت 17000 تن گوشت قرمز در بنادر جنوبی آماده انتقال به کشور است. مرتضی رضایی افزود امسال به منظور کنترل و تنظیم بازار واردات بیش از 250000 تن گوشت قرمز ثبت سفارش شده که تاکنون برای 160000 تن آن تأمین اعتبار شده است.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت با مصوبه هیئت دولت عرض مورد نیاز مشتاقانی که سالها در نوبت حج تمتع بوده اند با نرخ 7000 تومانی و کمتر از عرض نیمایی محاسبه می شود.
جنگنده های رژیم صهیونیستی دیشب مناطقی از نوار غزه را در غرب خان یونس با دست کم 4 موشک هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی مدعی شده این حمله در واکنش به سقوط یک بالون آتش‌زا بر خانه‌ای در اشکول انجام گرفته است.
استعفای دست جمعی خلبانان و مهمانداران یک شرکت هواپیمایی بحرین موجب لغو شماری از پروازها و بروز اخلال در حمل و نقل هوایی این کشور شد. این استعفاها در اعتراض به شرایط دشوار کاری و تعداد اندک خلبان و مهماندار در مقابل تعداد زیاد پروازها صورت گرفته است.
شمار قربانیان سانحه قطار در قاهره پایتخت مصر 20 تن اعلام شد. دادستانی مصر علت این سانحه را مشاجره ی 2 لوکوموتیو ران و خودداری آنها از متوقف کردن لوکوموتیو اعلام کرده است. این لوکوموتیو با سرعت زیاد به ایستگاه برخورد کرده و باعث انفجار شده است. در این سانحه حدود 50 تن نیز زخمی شدند.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد فردا در استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، غرب استان هرمزگان و جنوب استان کرمان بارش‌های شدید موجب آب گرفتگی معابر شود.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:17 است.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در آغاز هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران ساعت 15 امروز تیمای فولاد و خوزستان و استقلال تهران در اهواز ساعت 15:30، پارس جنوبی جم با سایپای تهران در زمین تختی جم و ساعت 18:30، زوبان اصفهان و ماشین سازی تبریز در فولادشهر و پرسپولیس با صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی تهران، فردا ساعت 16 تراکتور سازی با سپاهان اصفهان در تبریز، پیکان تهران با پدیده مشهد در زمین شهر قدس و سپیدرود با استقلال و خوزستان در رش، و ساعت 16:30 نفت مسجد سلیمان با نساجی مازندران در مسجد سلیمان دیدار دارند. تیم سایپای تهران با حذف تیم پیکان به عنوان آخرین تیم به جمع 4 تیم برتر لیگ برتر والیبال ایران پیوست. در سومین بازی دو تیم در مرحله پلی‌آف، از سدیروز سایپا در ماراتونی سنگین در خانه والیبال تهران با نتیجه 3-2 پیکان را شکست داد و با 2 برد و 1 باخت به دور نیمه پایانی راه یافت. این ترتیب در مرحله نیمه نهایی یک شنبه آینده تیم شهرداری ورامین میزبان پیام مشهد است و کاله آمل از سایپای تهران پذیرایی می‌کند. برنده 2 بازی از 3 مسابقه فینالیست خواهد شد. تیم فوتبال بارسلونا با پیروزی برای رئال مادرید به فینال جام حذفی صعود کرد. بارسلونا در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه اسپانیا بامداد امروز در مادرید با 3 گل تیم رئال مادرید را شکست داد. لوئیس سوارز دقایق 50 و 74 از روی نقطه پنالتی و رافائل واران مدافع رئال دقیقه 70 گل‌های کاتالان‌ها را به ثمر رساندند. در این دیدار سفیدپوشان رئال امیدوار بودند به لطف تساوی 1-1 در بازی رفت در بارسلون بتوانند نتیجه لازم را برای صعود به فینال کسب کنند که ناکام ماندند. در دیگر مسابقه مرحله امشب والنسیا میزبان بتیس خواهد بود. دیدار رفت 2-2 مساوی شد. از هفته 28 لیگ برتر انگلیس نیز بامداد امروز در بازی‌های مهم لیورپول برابر واتفورد با نتیجه پرگل 5-0 به برتری رسید. آرسنال نیز 5-1 تیم بورنموث را برد. تیم بحران زده چلسی موفق شد با نتیجه 2-0 تاتنهام را شکست دهد. منچستر سیتی 1-0 تیم وست هام را مغلوب کرد و کریستال پالاس 3-1 به منچستر یونایتد باخت. و دور رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه ایتالیا بازی تیم‌های فیورنتینا با آتالانتا در فلورانس به تساوی 3-3 انجامید. در دیگر مسابقه این مرحله نیز بامداد دیروز تیم‌های لاتسیو و میلان در روم به تساوی 0-0 رضایت داده بودند. دور برگشت اردیبهشت برگزار می‌شود و تیم‌های مس سونگون و گیتی پسند اصفهان در بازی رفت مرحله فینال لیگ برتر فوتسال کشور ساعت 16 امروز در تبریز به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض بکنم خدمت شما شنونده های خوب و بزرگوار پیک بامدادی. سید احمد رضا صدر هستم با پیک بامدادی امروز پنج شنبه نهم اسفند ماه در خدمت شما عزیزان. اما در پیک بامدادی امروز قراره که مروری داشته باشیم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت در خصوص تصمیم مجلس برای الزام استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان و واکنش های پیرامون این مصوبه. بعد از اون به مناسبت روز وکیل که در این هفته پشت سر گذاشتیم درباره حاشیه های آزمون وکالت صحبت خواهیم کرد و در ادامه هم گزارشی داریم در خصوص مناقشاتی که درباره کله پاچه و آلایش گوسفندان وارداتی به وجود اومده.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.ir.
بریم سراغ اولین گزارشی که قرار تقدیم حضورتون بکنیم. در این هفته با تصویب مجلس شورای اسلامی پزشکان موظف به استفاده از کارتخوان شدند و همکارم اکبرنژاد در گزارشی این موضوع و این قانون رو بررسی کرده. دعوت میکنم بشنوید.
مدتی که سر زبون هاست، از مردم گرفته
چقدر تو صف وایسادیم تا نوبتمون شد، گفت کار قبول نیست و خب ما دوباره رفتیم تو شهر تو خیابون گشتیم کارتخوان پیدا کردیم. تعداد زیادی هم مریض بودن، خیلی پزشک تقریبا معروفی هست.
مبلغ از 30-40 تومان که میره بالا میگه از دستگاه بروان پول بگی بیا به من بده.
3 دقیقه ویزیت 100,000 تومان گرفته بودن، کارتخوانم اصلا نبوده، همه رو نقد گرفتن. مشخصه که اینا فرار مالیاتی عجیبی دارن.
تا مسئولان و کارشناسان، شرقی کارشناس اقتصاد سلامت،
نزدیک 7-8,000 میلیارد تومان مالیات تخمینی است که پزشکان و دندانپزشکان مجموعاً با هم باید پرداخت کنند. خود سازمان مالیات هم رسما گفته جامعه پزشکی تنها 150 میلیارد تومانش رو پزشکان پرداخت می‌کنند. هر سال سازمان مالیاتی بر خلاف قانون با سازمان نظام پزشکی یه تفاهم‌نامه مالیاتی امضا می‌کنه و بر اساس اون مالیات پزشکان رو می‌گیره. پزشکان یه درآمدی دارن که خب خیلی هم شفاف نیست. دستگاه پوز نصب نمی‌کنن که بس باشه و بعضی به صورت نقدی صرفاً هزینه رو دریافت میکنن، یا حتی بیمارستان‌های خصوصی، حتی بیمارستان دولتی هم بخش عظیمی از مالیاتی که باید بدن که اون مالیات کارانه پزشکان هست رو پرداخت نمیکنن. سازمان اون مالیاتی بخواد واقعا اراده داشته باشه برای اخذ مالیات از پزشکان و جامعه پزشکی، همین الان اطلاعات بخش عظیمی از درآمد پزشکان در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر و بیمارستان‌ها هست.
این گفته‌های مردم و کارشناسان برمیگرده به ابهاماتی درباره درآمد واقعی پزشکان، مالیات اونها و لزوم استفاده اونها از دستگاه کارتخوان در مکانهای ارائه خدمات از جمله مطب‌ها، چرا که علاوه بر سهولت ارائه خدمت منجر به شفافیت مالی میشه و میشه پاسخی هم داد به شایبه فرار مالیاتی عظیم این گروه درآمدی که پیش از این حتی رئیس سازمان امور مالیاتی هم ازش سخن به میون آورده بود.
یه پزشک خودش من مراجعه کرده، میگه من در فلان شهر محروم 50 میلیون تومان مالیات پرداخت کردم ولی در تهران 3 میلیون مثلا پرداخت کردم. ما رفتیم با مقامات مربوطه صحبت کردیم، مجموع مالیاتی که پزشکان به ما دارن پرداخت میکنه حدود 150 میلیارد تومانه.
بعد از این گفت و شنودها اهمیت الزام به استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان و مکانهای ارائه خدمات پزشکی به حدی زیاد بود که کار دوباره به صحنه علنی مجلس کشیده شد تا تاکید مضاعفی بشه بر این مصوبه قانونی حین بررسی لایحه بودجه 98 کشور.
اون چیزی که مهم هست ایجاد
نهاد پست برای شفافیت و شفاف سازی است که به نظر من بسیار واجبه.
وقتی که در بین تمام مشاغل شما میایید اتباعی کشور رو جدا میکنید، میگید انگشت اشاره به سمت اونا دراز میکنید، به نظرم به مقتضای رعایت شأن اونا نیست.
یک وانتی باش داره کالا میفروشه، اونم میگه دستگاه من دارم که با کارت خان پولو دریافت میکنم. آیین‌نامه اجرایی یعنی همین دیگه، که میاد میگه این دستگاه این صنفا به ترتیب این کارو انجام بدن تا بتواند به تدریج این کارو در تمام صنوف انجام بدهد.
این تاکید مضاعف بر مصوبه قانونی در مجلس نشون از اهمیت فوق‌العاده این کار میده، چه از نظر شفافیت درآمدی پزشکان و دیگر ارائه کنندگان خدمات پزشکی، چه لزوم احترام گذاشتن به مردم و بیماران و سهولت کار برای اونها. با این حال گویا هنوز راه‌های دیگه‌ای هم برای فرار از این مصوبه قانونی وجود داره.
نوبت هم که شد گفت که برو چهارراه خود پرداز است، پول بگیر بیا برام. گفتم خانم من چهارراه خودم بلدم. بعد گفت ببین ما دو تا داریم ولی کار نمیدن. گفتم خودی مگه ممکنه یه به حد تلفن وصله یا هم کار میده یه ایراد دیگه بیارید.
البته قبل از این هم راههای دیگه‌ای برای این گونه رفتارها و فرار از شفافیت مالی برای پزشکان محترم و دیگر ارائه کنندگان خدمات پزشکی آزموده شده. راههایی مانند اتصال کارت خان به حساب سایر صنوف یا افرادی غیر از پزشکان. اینطور که دبیر شورای عالی نظام پزشکی میگه، به ویژه بعد از این مصوبه مجلس، سرکشی ها و پیگیری ها به حدی تقویت خواهد شد که به زودی مردم دیگه شاهد هیچ تخلفی در این حوزه نخواهند بود. آقای مصلحی:
در همین هفته های آتی بررسی خواهد شد و مشکل به طور کلی حل خواهد شد و ما اجازه نخواهیم داد که اگر معدود افرادی به هر دلیلی خدای نکرده مایل به انجام این کار نبودن، برای مردم عزیزمون و سایر همکاران بحث رو ایجاد کنه.
مردم این سری پیامک بر ما فرستادن که بله. بعد از اینکه این تصویب شد داره یه سری پزشکا خب نصب کردن، ولی هر وقت بله. ما میریم میگن نه کارت خانمو خاموشه.
مراجعین محترم با همچین موضوعی برخورد کردن اینو حتما گزارش بدن. منتها یه تعدادی از همکارانمون مثل پزشکان و یا همکاران ماما اینها گزارش دادن که بانک ها مراجعه کردن و گردش مالی کارت خانشون کم بوده، اقدام کردن و یا تهدید به جمع‌آوری کارتخان از مطلب این همکاران کردن. ممکنه که بعضی از این مقوله ها از اون حیث باشه و به راحتی هم قابل بررسی.
ممکنه فرار مالیاتی در برخی قشرهای دیگه هم باشه، اما یک تفاوت اساسی خود نمایی میکنه و اون تفاوت اینه که مالیات گریزی برخی گروه های درآمدی در شرایطی اتفاق میفته که درآمدهاشون قابل مقایسه با بسیاری از گروه های دیگه درآمدی نیست. از سوی دیگه پزشکان از گروه های فرهیخته و با تحصیلات بالای جامعه هستند. اینکه عده‌ای از اونها هر چند اندک با ابزارهایی از پرداخت مالیات خودداری کنند، دور از انتظار مردمه و حتی کمش زیاده.
حالا خب این نکته رو عرض بکنم، من خودم مشاهده کردم در یکی از مجموعه‌های پزشکی، حالا دو پزشکم بیشتر نبودن، یک دستگاه آبربانک به طور کلی گذاشته بودن اونجا که هر کس می‌خواد راحت بره از این دستگاه آبربانک پول بگیره. یه خواهشی دارم از عزیزانی که مسئول هستن برای پیگیری این مسئله و نظارت بر این مسئله، با توجه به دستگاه کارتخانی که به صورت حالا اینترنتی در فضای مجازی تبلیغ شما میبینیم، خواهش کنم دقت داشته باشن که این دستگاه ها ممکنه پول رو به حساب کسی غیر از پزشک واریز بکنه. با گذاری این دستگاه خیلی راحت شد الان تو فضای مجازی تبلیغش رو میبینیم، اینو هم مد نظر داشته باشن. شما شنوندگان عزیز هم از طریق سامانه پیامک 3610 به ما نظرتون رو اعلام بفرمایید در این خصوص. بریم سراغ موضوع بعدی، بریم اتاق فرمان، برگردیم بیایم و گزارش بعدی رو تقدیم حضورتون بکنیم.
کیف بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
کیف بامدادی.
یه تبریک بگم روز وکیل رو خدمت وکلای بزرگوارمون که حالا در این هفته پشت سر گذاشتیم. روز هفتم اسفند روز وکیل بود و اما در کنار این موضوع خوبه که به موضوع حالا حاشیه‌های بحث آزمون وکالت هم بپردازیم، موضوعی که الان قرار دربارش صحبت بکنیم. آزمون وکالت امسال قدر حاشیه ساز بود و شرکت کنندگان میگن با وجود اینکه فارغ التحصیلان حقوق تدارشون بسیار زیاد از سوی دیگه ایران هم نیاز شدید به وکیل داره، اما میزان پذیرش بسیار کمه. به گفته متوازیان آزمون وکالت، به جای اینکه سقف محدودی برای پذیرش وکیل گذاشته بشه، باید فقط بر اساس صلاحیت علمی و بدون هیچ گونه سقفی متوازیان پذیرش بشن. در این باره با دکتر قربانزاده استاد دانشگاه صحبت کردیم که من دعوت میکنم صحبت ایشون رو بشنوید.
اساساً مهمترین موضوع در سه وکالت در امر پذیرش اینه که ما معیار نظام پذیرش و آموزش حرفه‌ای وکالت رو مطابق رویه معمول نظام‌های حقوقی جهان و حقوق اساسی افراد سمتی تغییر بدیم که تمامی توانایی‌ها، استعدادها و مهارت‌ها بتونن در حد خودشون در بازار خدمات حقوقی مشغول بشن. این یعنی اینکه طبیعتاً به جای اینکه ما تعداد مشخص کنیم و بگیم برای هر در واقع استان یا هر کانونی چه تعداد، حد نصاب علمی مشخص کنیم و هر کسی که اون شرایط رو داشت بتونه وکیل بشه. همه دنیا همینن. ما قوانین خودمون هم بعد از اصلاحاتی که سال 92 قانون اجرای 343/44 داشت، همه مشاغل غیر دولتی رو مکلف کرد که برای صدور مجوز صرفاً اظهار صلاحیت کنن و به بهانه اشباه بازار از صدور مجوز خودداری نکنن. متاسفانه رویه کانونهای وکلا اینگونه نیست، چون طبیعتاً کسی که خودش منتفع هست از یک حرفه‌ای برای امر پذیرش حتما ملاحظاتی رو در نظر میگیره. این ملاحظات ملاحظات صنفی هست. ملاحظات صنفی فقط یه بخشی از جامعه رو که همون قشر ارائه دهنده خدمات یعنی وکلا هستند رو بعضن در نظر میگیره و بخش عظیم مردمی که نیاز به خدمات حقوقی دارن و فارغ التحصیلان رشته حقوق که متقاضیان خدمت در این بازار هستند رو نادیده میگیره. این تعارض منافع رو کشورهای دیگه حل کردند. بنابراین تا تعارض منافع حل نشه هیچ موضوع دیگه در امر پذیرش و آموزش محقق نمیشه.
الان ما چه تعداد متقاضی وکالت یا فارغ التحصیل حقوق داریم و از اون طرف چقدر پذیرش صورت میگیره و چقدر نیاز کشور هست؟
سالانه حدود 25,000 نفر دانشجوی حقوق فارغ التحصیل میشن. حدود 600 تا 700,000 فارغ التحصیل رشته حقوق داریم که طبیعتاً بخش عمده اینها جذب بازار کار نشدند. متأسفانه کانون‌های وکلا تعداد ظرفیتی که در کمیسیون تعیین ظرفیت نهایی می‌کنند، از سال 95 که 1600 نفر، سال 96 2460 نفر و سال 97 هم همین حدود 2500 نفر تقریباً تعیین کردند که طبیعتاً حدود 3-4% ظرفیت متقاضیان خدمت در بازار خدمات حقوقی هست، در حالی که ما هم پرونده های بسیار زیادی داریم که اینها بدون وکیل حل و فصل میشن و هم از اون طرف این افراد که آماده به کار و فعالیت در بازار خدمات حقوقی هستن اونها رو هم محروم کردیم. 90% پرونده های ما وقتی بدون حضور وکیل حل و فصل میشن، یعنی بازار بالقوه‌ای که متاسفانه ما اون رو به دلیل همون تعارض منافعی که عرض کردم نادیده دیدیم.
حالا آقای حسین آبادی رئیس سابق کانون وکلا پاسخشون اینه که اعمال سقف برای پذیرش متقاضیان وکالت بر اساس قانون صورت میگیره. بشنوید.
قانون مشخص کرده که تعداد مورد نیاز وکیل هر کانون رو 3 نفر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های انقلاب، رئیس شعبه اول دادگاه های انقلاب و رئیس کانون اون محل تعیین میکنه. 2 اکثریت این کمیسیون 3 نفره با قوه قضاییه است. هر سال میشینن آقایون بررسی میکنن در هر شهرستانی در هر کانونی چند نفر وکیل نیازه، الان چند تا وکیل داره اون شهر، چقدر پرونده داره، چند شعبه دادگاه داره. با توجه به همه این جوانب قانون هم همین رو تاکید کرده که تعداد مورد نیاز رو این کمیسیون 3 نفره تعیین میکنه. اینجور نیست که هر کی هر چقدر بخواد هر قانونی مجاز باشه سقف وا کنه. مادام که قانون هست هیچ کاری نمیشه کرد، باید طبق قانون باید عمل بشه.
حالا شما شنوندگان عزیز و فارغ التحصیلان رشته حقوق به ویژه یا شاغلان به شغل شریف وکالت، نظرتون رو در این باره ما اعلام بفرمایید که با توجه به شمار بالای فارغ التحصیلان حقوق و سوی دیگه نیاز کشور به وکیل، آیا باید سقف خاصی در پذیرش متقاضیان وجود داشته باشه یا نه؟ سامانه پیامکی ما رو هم باهاش آشنا هستید. 3610.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند.
Just now I spoke on the phone with President Rouhani.
این خط قرمز ماست. ما همیشه دنبال بازدارند.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند؟
امروز شاخص کل بورس.
جدیدترین کتاب‌ها و فیلم‌های بازار به مخاطبانشان چه می‌گویند؟
دیپلم افتخار جشنواره
یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل برای ایران!
پیک بامدادی را گوش کنید. هر روز به جز روزهای تعطیل از شبکه‌های پرشنونده رادیو در ایران.
بریم سراغ موضوع بعدیمون. موضوع بحث آرایش گوسفند که وعده داده شده بود اگر گوسفندهای زنده وارد کشور بشه رو بر کاهش قیمت گوشت، قیمت آلایش دام از جمله کله پاچه، از جمله جگر گوسفند، از جمله دیگر موارد